حالا بیایم یه نگاهی هم به داخل کشور بکنیم. ببینید به همون میزانی که فرهنگ منتقل شد به سایر جاها، بحرانهای خودش رو هم با خودش کنه. خب میدونیم حضور غرب تو ایران اگر از نظر تاریخی بخوایم نگاه کنیم شاید به عصر صفویه بتونیم برسیم، یعنی برادران شرلی و اینا اومدن تو ایران، تلیعه حضور غرب تو ایران. اون اون دوره بیشتر حضورشون حضور سیاسی و نظامی و اقتصادی بود، کمتر جنبه های فرهنگی. اما هرچی زمان اومد به جلو جنبه های فرهنگی هم این حضور رو پیدا کرد. یه بحث قاجاریه که شما میرسید کاملا حضور پررنگ فرهنگ غربی رو میبینیم. یک نوع خودباختگی در برابر پیشرفت غرب، فرهنگی بودن افتخار میشه دیگه. تو دوره قاجاریه سفر کردن به فرهنگ اینقدر چیز مهمیه که برای اینکه شاه بتونه بره مثلا فرنگستون از کشور خارجی استقراض کردن تا مثلا ناصرالدین شاه بتونه بره فرنگستون مثلا اینکه سفری کنه، اینقدر فرنگ جلوه پیدا کرد توی کشور. خب با بوده تای سوم اسفندر رضا خان که دیگه رسما یک عنصر دست نشانده غرب، یعنی انگلیس، امپراتوری انگلیس تو ایران حاکم و از روز اول حاکمیتش هم در رأس برنامه‌هاش ریشه‌کن کردن فرهنگ بومی و دینی این جامعه بود و مستولی کردن فرهنگ غربی بود که مقارن رضا خان کمال آتاتورک هم توی ترکیه بوم بوده دار کرد. هر دو اینا دست شده های دینیست بودن، برنامه‌هاشون هم همین. یعنی آقای رضا خانی که خنده‌داره یا گریه‌داره چی بگیم آدم نمیدونه، تا روز قبل از کودتا میدونه دولت یه تکیه داشت، نزدیک بازار تکیه دولت. تو محرم سفر خود دولت، دولت قاجاریه هیئت برپا میکرد و مراسم عزاداری داشت و شخصیت‌های مملکتی هم میرفتن تو مجلس میشه و ارتش یه دسته داشت، دسته سینه زنی داشت. و رضا خان میرفنج هم که فرمانده ارتش بود دیگه قبل از کودتای سوم اسفند، این رضا خان تو تاسوعا عاشورا در رأس دسته سینه زنی ارتش بود، پاشو به رهنه میکرد و سایه جنگ گرد میمالید و سینه میزد و جلوی دسته میومد. این تا روز قبل از کودتای سوم اسفند. فردای کودتا تو آقا تمام تکایا بسته، تمام مراسم عزاداری ممنون دیگه، همه آخوندا عموما رو از سرشون بکشید، فقط آخوندی هم داره همون داشته باشی که خود من دست خط بشه بدم اجازه بدم. یعنی شروع کرد مبارزه با فرهنگ دینی رو و فرهنگ معنوی رو تو جامعه ایران. خیلی همین کار رو در واقع مصطفی کمال آتاتورک کرد توی ترکیه. البته او خیلی موفق‌تر از رضا خان تونست کارش رو انجام بده. و من ترکیه رو رفتم دیدم از نزدیک، واقعا دل آدم ریش میشه وقتی نگاه میکنه جامعه ترکیه. ترکیه یه پایتخت حکومت عثمانی بود دیگه، استانبول یا استانبول امروزی پایتخت حکومت عثمانی بود، آخرین حکومت در واقع اسلامی توی دنیا. خب اما امروز شما میرید تو ترکیه میرید اصلا بویی از اون فرهنگ معنوی نگذاشته، ریشه رو کنده چنان فساد حاکم بر جامعه کرد نداره، علارغم همه این موج بازگشت به سمت معنوی دینی که این در 15 سال اخیر بعد از انقلاب اسلامی ایران شروع شد توی ترکیه، علی‌رغم اون هنوز واقعا جراحت‌های عمیق بر پیکر فرهنگ ترکیه آدم مشاهده می‌کنه. ممنون کرد که همه چیز کنید، خط رو عوض کرد ترکیه که مردم نتونن قرآن بخونن، خط رو کرد خط لاتین که مردم نتونن قرآن دعا میتونه دینی رو برن، کاملا قطع کنه رابطه مردم رو با فرهنگ دینی موجود در ترکیه و موفق هم شد. حتی نماز رو باید به زبان ترکی نماز بخونیم، به عربی هم باید نماز قرآن رو به ترکی ترجمه کنیم، قرآن ترکی بخونیم، قرآن عربی هم باید. خب اونجا خیلی موفق تر از ایران بود، رضا خان نتونست اینجا ها پیش بره. علت هم داشت، علت عدم موفقیت رضا خان دو تا چیز بود، یکی اینکه جامعه ما جامعه شیعی بود، خب جامعه تشیع دین تشیع روحش اون عواطف دینیه دیگه، محبت و عشق به اهل بیت، گریه کردن در مسائل اهل بیت، شاد شدن در شادی های اهل بیت، یعنی توی تشیع این عواطف موج میزنه. این یه بود. بود دیگه جایگاه روحانیته. تو ترکیه خب کشور سنی اهل سنت روحانیت یک نهاد دولتیه درش. یعنی یه وزارت اوقاف امور دینی دارن، کارمند استخدام میکنه، مثل که ارتش پرسنل استخدام میکنه، آموزششون میده، لباس یونیفرم نظامی تنشون میکنه. وزارت اوقاف امور دینیشون هم کارمند استخدام میکنه، آموزششون میده، بعد لباس روحانی تنشون میکنه. کارمند هم پایه و گروه و حقوق سرما و مرخصی سالانه و همین رو دارن. بعد تا حکم معمولیت که وزارت خونه میده، این آخوندهای سنی معمول میشن که مثلا امام جماعت فلان مسجد. در حالی که روحانیت جامعه تشیعی نهاد کاملا مردم است، از نظر اقتصادی هم خب توسط خود مردم اداره میشه و حضور جدی داره، ارتباط تن با تن با مردم داره. تو کشور سنی اینجوری نیست، مردم آخوند رو فقط میرن پای سرش نماز بخونن میرن دنبال کارش، دیگه ارتباط آخوند با مردم نداره. اما طوری تو جامعه شیعه این ارتباط بسیار فعال. یعنی شما دو ماه محرم و سفر مردم پای منبر همه آخوند، یا ماه رمضون میشه یه ماه مردم پای منبر این آخوندان، دو ماه ایام فاطمی هست مردم پای منبر این آخوندان، هر تولدی، هر وفاتی، هر عید مذهبی پیش میاد مردم پای منبر این آخوندان. حتی هنوز تو کشور ما تو بعضی از خانواده ها هست که هنوز این سنت وجود داره. روزه های خونگی مثلا ماه یه روز دو تا سه تا آخوند میاد توی خونه برای اعضای اون خانواده روزه بخونن، موعظه میکنن. خب این ارتباط بسیار فعال و عمیق رو روحانیت اهل سنت اصلا نداره با مردم. اما عوامل متعددی وجود داشت که ترکیه تونست جمالات ترکیه اینقدر جلو بره. اما تو ایران نه رضا خان علیرغم همه یه رسالتی که به خرج داد اونقدر نتونست ریشه کنه، ولی جدی اومد به میدون در قضاوت کمتر از جمالات ترکیه هم بود. رضا خان لباسهای سنتی رو ممنوع کرد، نمیدونم کلا نمدی رو، نمیدونم عرقچی رو، اینا رو ممنوع کرد. پاسبانا تو خیابون هر جا میدیدن با کارت پاره میکردن میریختن رو چیه کلا پهلوی باید بگیرسن کلا پهلوی. زنها حجابشون رو ممنوع کرد، چادر رو پاره میکردن تو خیابون از سر زنها. رو در واقع به صورت جدی تو وقت برنامه رضا خان ریشه‌کن کردن فرهنگ سنتی و معنوی جامعه ما بود و مستولی کردن فرهنگ غربی برش کشور. و تا اونجایی که تونست پیش بره بحران‌های ناشی از فرهنگ غرب هم در همون زمان رضا خان خودش شروع کرد نشون داد. تا اینکه بالاخره میرزا تصمیم گرفتن رضا خان رو ببرن جزیره بوزیس و پسرش محمد رضا رو آوردن سر. محمد رضا همون برنامه رضا خان رو دنبال میکرد، منتها با یک روش و شیوه متفاوت. فرد محمد رضا با رضا خان مثل فرد دموکرات ها تو امریکاس با جمهوری خواه ها. جمهوری خواه ها تکیه به خشونت و در حال زرگوش دیگه نمید، این قیافه قشنگی داره سیاست های دیپلماسی شد. اما دموکرات ها نه، دموکرات ها خیلی تیتیشمانی و نرم و ظاهر خیلی به قول خودشون میگن، یه خود امریکایی ها میگن خود که آهنین با دستکش های مخملی، در واقع یه دستکش مخملی دستشون میکنن، بعد اون خود که آهنین میگن میدن سر مخالفات. در واقع یک ظاهر نرم و خیلی نمیدونم حقوق بشر و دموکراسی و امثال این حرفا رو، اما در واقع همون برنامه جمهوری خواه رو دنبال میکنه، هر دو یک چیز رو میخوان منتها با دو شیوه مختلف. رضا خان و محمد رضا خان هم اینجوری بود. رضا خان خیلی تکیه به خشونت وارد عمل شد، محمد رضا که اومد سر کار همون هدف رو دنبال میکرد، کاملا مأمور بود. خودش هم کتاب نوشتی که کتاب محمد رضا رو دیدید دیگه، شاید به نام مأموریت برای وطن هست. اصلا اسم کتاب خودش رو نوشت مأموریت برای وطن، یعنی من محبوبیت دارم از یه جوری اومدم برای بردن. در صورت او که آمد ظاهر نرمتری گرفت، ولی همون برنامه رو دنبال کرد. یعنی اون سیاستی که تغییرداده روشنفکر بود باخته بود، یک از بود ایرانی وقتی میتونه به عزت غربی برسه که از سر به سر تا ناخون پا غربی بشه، فرنگی بشه، همین سیاست رو شاه هم دنبال کرد. دیگه همه ابزارها رو کار گماش برای که فرهنگ سنتی و دینی جامعه رو ریشه کن. آموزش و پرورش، آموزش عالی، رادیو تلویزیون، روزنامه ها، تئاتر، سینما، تمام ابزارهای فرهنگی بسیج شدن برای شکل گردن فرهنگ معنوی و دینی. و خب لحظه‌های جدی متناسب با این افت فرهنگ معنوی تو جامعه ما بحران ها اوج گرفت دوران حکومتش همین بحران های انسانی تا اینکه پدیده انقلاب اسلامی پیش آمد و بالاخره یک بازیش که پیشبینی نشده بسیار سریع به سمت فرهنگ معنوی بودن. از یک سال قبل از انقلاب تقریبا این قضیه موجش شدید شد تا چند سال اولیه بعد از کریسی یک روحیه معنویت‌گرا بر جامعه حاکم شد. به تناسب اون روحیه معنویت‌گرا لطافت‌های عاطفی هم احیا شد. حالا شما شاید سنتون اجازه نده اون روزها رو دیده باشید و به خاطر بیارید، اما احتمالا شنیدید چند مردم عاطفی شده بودن، چقدر از خود گذشتگی می‌کردن، چقدر ایثار می‌کردن در حقیقت، چقدر غمخوار یکدیگه بودن. واقعا خیلی شیرین و دیدنی بود چند سال اول. یا حالا اواخرش که به دوره جنگ منتهی شد، تو دوره جنگ هم اون ایثار و خود گذشتگی ها رو و اون عشق و عاطفه ها رو می‌دید. منطقه متاسفانه این خیلی عمرش به درازا نکشید. این بازگشت به سمت فرهنگ معنوی و عواطف موقتی بود. یعنی بعد از اینکه جنگ تموم شد یک انحراف جدی اتفاق افتاد. یعنی از همون آغاز در واقع بعد از پذیرفتن عهدنامه و اتمام جنگ و از روی کار اومدن دولت سازندگی یک انحراف جدی رو شما می‌بینید. حدود 12-13 سال. ریشه این انحراف تو این بود. ببینید اگه شما حالا ریفرنس هم میدم، شما اگر اهل تحقیق هستید دارید ببینید منابع. شما توی هم بعد از پذیرش قطعنامه تو خطبه‌های نماز جمعه توی بسیاری از سخنرانی‌های رجال سیاسی میبینید این بحث مطرح شد. یعنی آمدن جلوه های رفاه مادی رو تو زندگی بسیار آراستن در ذهن مردم کشور، امکانات رفاهی که در کشور میتونه وجود داشته باشه. مردم چی گفته که خونه های مجلل نداشته باشن، لباس های شیک نپوشن، ماشین های آخرین سیستم نداشته باشن، غذاهای خوشمزه نخورن، رفاه اقتصادی نداشته باشن. شروع کردن جلوه های رفاه مادی رو در جلوی چشم مردم ترسیم کردن و بعدم به مردم گفتن این حق شما. فکر نکنید آدم مذهبیه به این معناست که باید از اینا محروم باشه. نخیر، قل من حرم از زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. اصلا چی حرام کرد اینا؟ قرآن میگه اینا اصلا مخصوص مؤمنینه، خدا اینا را آفریده برای اینکه مؤمنین استفاده کنن. این حق شما مردم ایران. خب این مقدمه قرار دادن برای اینکه بگن چی؟ بگن خب این وظیفه دولت هم اصلا برای شما تعیین کنه. اما شما میدونید دولتی که 8 سال جنگ رو پشت سر گذاشته و قبل از اون 8 سال جنگ هم بود سالهای اول انقلاب رو داشته، این دولت چیزی تو خزانه نداره که بیاد برای شما این رفاه رو فراهم کنه. این حق شما هست، اما وقتی دولت میتونه این حق شما رو تأمین کنه که چرخهای اقتصادی کشور به حرکت در میاد. بنابراین اگر رفاه میخواید، اگر زندگی مادی مرفه میخواید، یا لاکمرها رو محکم ببندید، با هم راه بیفتیم چرخ اقتصادی کشور رو به گردش در بیاریم، به کشور رو بسازیم، آباد کنیم و مرفه. خب یه حق رو زدن برای چی؟ برای اینکه تلاش اقتصادی رو احیا کنن تو جامعه، اقتصاد کشور رو دوباره زنده کنن بعد از 8 سال جنگ. اما این حرف حرفی بود که بسیار ضایعه ایجاد. چرا؟ چون در واقع تلاش اقتصادی رو با محرک محبت دنیا خواستن ایجاد کنن و شما میدونید خب دنیا رقص و کل دخلی، محبت دنیا هر چشمه همه پلیدی ها، آلودگی ها. یعنی آدمی که با انگیزه دنیا طلبی و زرنده دنیا تو عرصه اقتصاد، یه فعالیت اقتصادی سالم که رانه میدازه که احتکار میکنه، گرو بروشی میکنه، تقلق میکنه، ارزنده حضور شما که رانت خاری میکنه، رشوه خاری میکنه، همین هایی که دیدید اتفاق افتاد تو این سال بدن. یعنی با محبت دنیا خواستن مردم رو تحریک کنن برای فعال شدن تو عرصه اقتصاد سازندگی کشور. و این بسیار بسیار این اشتباه بزرگ دولت آقای هاشمی، یعنی یک نوع مادیگری رو بر جامعه حاکم کرد. این نه از اون برام گفتن آقای بسته دیگه، 8 سال این همه تشییع جنازه کردیم، گریه کردیم، بسته دیگه خود جامعه رو باز کنیم، شاد بشه جامعه. خب این خیلی خوب، جامعه شاد بشه به حرف درست، اما از چه راهی؟ چی؟ برای شاد کردن جامعه باب اعتذار رو گشودم و باب عدول از ارزش های اخلاقی و عفت و پاکدامنی رو گشود. یعنی از یه سری از ارزش های اخلاقی صرف نظر شد، کمرنگ شد و اعتذار و هرزگی رایج شد تو جامعه و اینم با خودش یه سری فساد رو. لذا امروز شما توی جامعه میبینید دیگه، این چیزی که امروز ما شاهدش هستیم این میوه 12 سال انحراف رفتن، 8 سال تو دولت سازندگی، 4 سال هم تو دولت توسعه سیاسی. در واقع اینا برخلاف بعضیا که با دید سیاسی اینا رو دو چیز ضد هم میدونن، فکر میکنن دولت آقای هاشمی دولت آقای خاتمی یا خود آقای هاشمی آقای خاتمی اینا ضد همن، نگاه من اینجوری نیست. من اینا رو یک حقیقت در یک راستای واحد، یعنی درخت دولت سازندگی در واقع شاخه ای داد به نام دولت توسعه سیاسی آقای خاتمی، دولت شد. یه چیز اصلا ضد هم نیست. منتها اون مراحل رشد اولیه رو دولت آقای هاشمی 8 سال طی شد، دیگه کاملا بارز شدن آثارش تو این 4 ساله دولت آقای خاتمی. الا هر دو یک، اگر انتقادی وارده به هر دو وارده. خب الان نگاه کنید دیگه تو زندگی ما چقدر ابعاد عاطفی شده. بسیار ضعیف. به خاطر همین مادیگری که حاضر میشه، به خاطر همین حضور فرهنگ غربی که تو این 4 سال خصوصا دیگه چقدر غرب رو برای ملا آنسه کردن، چقدر به خورد ما دادن و خود باختگی در برابر غرب رو الغا کردن، همین دولت مردم تو همین 4 سال کم نبود که اون امریکایی که با اون خشونت توی سالهای اول انقلاب تو سینه‌اش کوبیده شد و از این سلطه استعماری پس زده شد از کشور، تو این 4 سال تبدیل شد به یه موجود دوست داشتنی رویایی که همه هوس دارن که یه جوری خودشون رو ملحق کنند. خب این باب حضور فرهنگ غربی رو باز کرد، این تهاجم فرهنگی که مقام رهبری سالها دارن دارن فریادش رو میزنن، یه بحث جدی. فرهنگ غربی کاملا حضور پیدا کرد و با خودش تمام مزایایی که تو غرب بود در مقام الان شما ببینید روابط انسانی چقدر در بین جامعه ما فعال، چقدر آدم از دیدن هم دیگه لذت میبرن، چقدر از اینکه هم دیگه رو نمیبینن دلشون راست و سی تنگ میشه. بسیار حتی تو فامیل دید و واسطه فامیلی چقدر هم هر کدومشون به من بگید تو فامیل خودتون چقدر دید و واسطه فامیلی فعال هیچ تقتیل شده، حتی نزدیک در این فامیلا خواهر برادر رو خودشون عید میاد میره یه بار به دیدن هم حذف شد اصلا. حتی این هم که میخواد به زوره حالا دیگه مجبوریه سنت عید نوروز بره خونه درفا از خونهش که را میفته انشالله میریم نباشن یه کار شدید برای عرض تبدیل خدمت به سیدیم نمیزیم خونهش شرش کم شد. یعنی واقعا دوست ندارن لذت نمیبرن از این درم، یعنی همون زایاتی که تو غرب بود اینجا داره زور میکنه به صورت اینجوری نبود جامعه ما اینقدر عاطفی و لطیف تو که حد نداشت. من خب تو این شهر متولد شدم، قدیب رو یادمه تو تهران، اینقدر آدم ها عاطفی بودن، اینقدر از دیدن همدیگه ذوق میکردن، لذت میبردن، حد نداشت. یادمه بچه بودم اسرار میادی شما تو کوچه های تهران رد میشد، خیلی دیدنی بود، خانم های خونه دار یه حال مثلا جاروشو کرده بود، رفتشو شسته بود، قضاشو گذاشته بود سر بار، یه تو خونه کاری نداشت. دم عرض که میشد این گرده های خانم ها تو کوچه ها دیدنی بود اصلا. خانم‌ها جمع می‌شدن تو کوچه‌های گله گله نشسته بودن با هم دیدشتن حرف می‌زدن، لذت می‌بردن از دیدن هم دیگه. غذا خودشو می‌خورد، دیگه غذاشو برمی‌داشت، گذارم بچه‌ش می‌رفت تو خونه همسایه، می‌ذاشت سر صبح با هم دیگه می‌شینن غذا. اصلا در کنار هم دیگه بودن براشون لذت بخش. اونا خودی که اصلا اثری ازش هست. دوره‌های فامیلی که وجود داشت، من یادمه بچه کوچیک بودم، فامیل خودمون اینجوری بود. هر روز در این که میمد تمام فامیل از غنی و فقیر و جوان و پیر دست جمعی تو خونه یکی از فامیلا جمع بود، تمام تعطیل ها این میگشت این دوره فامیل، واقعا لذت میبردن از با هم بودن. الان کجایی هم فامیل شد؟ نه همش این هایی نه اونا مؤثره، حالا میگم اشاره میکنم اما همش این هایی واقعا اون لطافت های عاطفی تو ماها از این رفته. اینجوری نیست که دلمون تنگ بشه ولی چون مجبوریم بریم پول در بیاریم نمیرسیم، نه دیگه اصلا از رب باریکلا. اونم یکی از مشکلات، اونم یکی از مشکلات که حالا بهش اشاره میکنم، ولی این بود انسانیش کاملا محسوسه، غیر قابل اون لذتی که آدم ها از دیدن هم دیگه و با هم نشستن میبردن دیگه نمیبرن. الان دو تا همسایه 20 سال خونهشون فقط همه توی برجای آپارتمان. از این همسایه بپرس همسایه بغلی کیه؟ اسمش چیه؟ چند بچه داره؟ چی کار است؟ اهل کجا؟ اصلا نمی‌شناسه. قطع روابط دیگه. کاملا میشه فهمید داستان میشه. خب این یه جلد. جلد دومش بحران‌های دیگه. الان آمار طلاق تو کشور ما تو همین دو سه سال اخیر برید ببینید چقدر رفت با. بسیار بالا. این دیگه آمارایی که خود دولت آقای خاتمی گرفته. من که نمیگم که حالا برید از فلان جای مخالف ایشون بپرسید. آمارایی که خود وزارت کشور آقای خاتمی گرفته. برید ببینید آمار طلاق چقدر رفت با. اعتیاد کارش به کجا داره میکشه؟ چقدر عمیق شده مقوله اعتیاد. اینا همش علائم حضور فرهنگ غربیه. خود فرهنگ که بیاد تمام این زاویات مشکلاتش هم با خودش میاد. بحران های بسیار زیادی الان جامعه ما داره نضج میگیره به شکل جدی. مقوله که فرار بچه ها از خونه دیگه این دیگه مسئله خیلی حادیه. اونم فرهنگ جامعه ما غیر فرهنگ غربه. بچه های نمیدن 12-13 ساله دارن از خونه فرار میکنن. 14-15 ساله مادر بچه داره فرار میکنن از خونه. کجا میره وقتی فرار کرده از خونه؟ چه بلایی به سرش میاد؟ و چرا این بچه فرار میکنه؟ چرا محیط خونه اینقدر تلخه برای این بچه که فرار میکنه؟ این اون مرگ عواطف نیست؟ مرگ اون لطافت های رسانه نیست؟ به هر حال این بحران جامعه ما کاملا داره خودش رو نشون میده. یعنی به موازات ورود فرهنگ غربی و نفوذش بحران هم داره رشد میکنه. البته این مقوله تشریفات هم که یکی از دوستایی کلاس گفتن اونم مقوله جدیه. یعنی حالا عهد کردن انگیزه اونجوری نیست برای دید و بازدی. حالا این تشریفات و تجملات هم شده یه بلایی برای که تحمله این هم از بین بود. یعنی چی؟ مثلا خانومه به شوهرش میگه ببین رفتیم خونه مثلا فلانی دیدنشون دکوراسیون خونه شو دیدی، مبلمانش رو دیدی، پرده هایی که آویزون بود دیدی، حالی که جفت خونشون افتاده بود دیدی، نمیدم لباسی که تنه زنش بود دیدی، اون ست جواهری که زندن بهش آویزون بود دیدی ها؟ حالا که اونا میخوام بیان بازدید خونه ما که نمیشه، ما کم تر از اینا داشته باشیم آبرون اونیم. حالا مرد بردخت یه کارمند او بگیره دولته در آمده جواب اینجور از اینا رو نمیده چکا میکنه؟ بگه اصلا دور باباش اصلا از خیر این دید و بازدید ما گذشتیم. لذا تشریفات و تجملات هم شده آفتی برای که اون باقی مانده روابط رو هم بسوزونه. برای که این بلایی که سر قرب امروز اومد سر ما نیاد و اون چه که از علائم اولیه‌اش هم ظهور کرده از بین بره، راهی جز احیاء مجدد فرهنگ معنوی تو جامعه ما نیست. و اگر نکنیم این کار رو، راه نفوذ فرهنگ مادی بعد رو سرد نکنیم و دوباره ارزش‌های معنوی رو تو جامعه خودمون احیاء نکنیم، بدانیم که به زودی اون چه بر سر امریکا اومد بر سر ما هم. و اگر قهر رو بشه مقصر ندانست به خاطر اینکه نمیدونست این راهی که شروع کرده به چه نقطه خرد میشه، ما قطعا مقصر خواهیم. چرا؟ چون میبینیم از اینجا که به کجا خرد خواهد شد. یعنی اون راه رو قهر یه بار رفته و نقطه پایان اون راه برای ما دیگه جلوشه شده. امیدواریم که به خودمون بیاییم و احیاء فرهنگ معنوی رو دوباره بشکه مانیم.